أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف گفتیم که در مقام ارائه تصویر کلی از چینش مباحث کتابشون در اول کتاب کفایه فرمودن که قد رتبته على مقدمه و مقاصد و خاتمه. گفتن کتاب من سه بخش داره، یه مقدمه است که اون 13 تا مقدمه درش بیان شد که الان تازه تموم شده، یک مقاصد اصلی علم، اون مقدمات مربوط به مبادی تصوری تصدیقی علم اصول بود، خودشون مسئله اصولی به حساب چی نمی اومدن. بعد وارد میشه در چی؟ در مقاصد علم اصول، که در واقع اون موضوعات اصلی است که در علم اصول میخواد ازشون بحث بشه، و بعد هم در نهایت یه خاتمه ای رو مطرح میکنه. این مجموعه نمای کلی بود که ایشون بیان کرد. 13 تا مقدمه گفتیم به عنوان مبادی تصوری و یا مبادی تصدیقی علم اصول مطرح کردن، و از الان میخوان وارد مقاصد بشن. ایشون مطالب اصلی کتابشون رو زیر 8 تا مقصد بیان میکنن، هر مقصد هم با زیل چند فصل، هر فصل هم زیل چند مطلبه. یعنی اینجوریه، مقصد مثلا اول، فصل مثلا اول، مثلا مطلب مثلا فلان، اینجوری کل این سیستم چینش بحثایشون اینطوریه. جلو که میرید این تو ذهنتون باشه، مقدمه، مقاصد، خاتمه. تو مقاصد هم مقصدهای هشتگانه داره، تو هر مقصدی چند فصل داره و تو هر فصلی چند ارشاد خدمت شما مطلب داره. میفرماید که المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصولان. مقصد اول از مقاصد اصلی علم اصول راجع به اوامره، و راجع به اوامر هم فصولی مطرح گفتیم، در هر مقصد چند فصل رو مطرح میکنه. اول اینکه راجع به اینکه من نمیخوام خیلی وارد بحث پیشینه تاریخی بحث از اوامر بشم، بحث از اوامر از اون بحث‌هایی است که تاریخ تدوینش به تاریخ تدوین علم اصول برمیگرده. یعنی یه سری از مباحث علم اصول هستن بعدن حادث شدن، مثلا توی قرن 8، قرن 9، قرن اینجوریه، اما خیلی ها اصلا نه، اینا از همون اول که علم اصول تدوین شد به صورت کتاب‌های اولیه‌ای که در علم اصول نوشته شد، که معمولا اهل سنت اونو آغازگرش بودن، از همون موقع مباحث مورد توجه بود. بعدن هم که خب شیعه وارد شدن، اونها هم مورد توجه قرار دادن. اینها نمیخوام وارد بشم که چه مثلا سیری رو طی کرده بحث اوامر تا رسیده به اینجا، و چینش مباحثش چطوری بوده، آیا تغییر کرده نکرده. اگر خواستید مراجعه بکنید، یه مطلب خیلی خوبی رو توی درس آقای آلوستانی به نام حمیدرضا آلوستانی، تا همون چیزی که برید مدرسه فقه قسمت سطح 3 که برید، کفایه 1 رو بزنید، درس ایشون هست، بکنم درس 4 و 5 به نام حمیدرضا آلوستانی سال 400-401، اونجا تشریف ببرید، همین درسی که مربوط به مقصد عوامرم هست، همون بالا هست، یعنی آخره سالشون بس کرده مثل ما پارسال. اونجا یک مقدمه خوبی رو راجع به پیشینه تاریخی بحث اینا، خیلی مستند با ذکر مثلا منابع اینا گفته. خوب اون مقدمه رو ببینید، راجع به جایگاه بحث امر یک مثلا دید خوبی به ما میده. اما بعد از حالا بحث این که این پیشینه تاریخیش چطور بوده و از کی مطرحش بگه اجمالا بیان کردیم، ایشون وارد میشن در فصول. میفرمان اولین فصل راجع به ماده امره، فی ما یتعلق الاول، یعنی الفصل الاول، فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات، آنچه که متعلق به ماده امر هست از جهات مختلف. یعنی ما از جهات مختلف میخواییم راجع به ماده امر بحث بکنیم، جهات مختلفی متعلق به ماده امر شده که ازشون میخواییم بحث بکنیم. وحیه و اون جهات هم جهات عدیدهی هر شبت هستن. جهت اول معنای لفظ امره، خود الف و میم و را به چه معناست؟ این معنا هست. جهت دوم اعتبار علو در امره، که آیا علو و برتری آمر نسبت به مأمور این معتبر است در صدق امر یا معتبر نیست. سوم حقیقت بودن امر در وجوبه، که آیا امر حقیقت در وجوب است یا نه در مطلق طلب است، وجوب ظاهرشه. اینا مباحثی است که توی اون جهت سوم بحث میشه. و چهارم حقیقت بودن امر در طلب انشائی هستش. و پنجم مسئله اتحاد طلب و اراده است که به صورت استطرادی البته ذیل جهت چهارم مطرح میشه، ولی اینو به صورت مستقل مطرحشی نمی کنن. اما اولین فصلی که مطرح میکنن، عرض کردیم اولین بخش جهتی که مطرح میکنن در فصل اول راجع به لفظ امره. یه نکته که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اون این هستش که عنوان بحث رو فرمودن فیما یتعلق به ماده تلچی امر، اون چی که به ماده امر تعلق میگیرد. و عرشت خدمت شما که راجع به این عنوان به نظر میاد که یه مقدار مسامحه شده، خیلی دیگه هم همین کار کردن، عنوان رو ماده امر قرار دادن. ماده امر میدونید در مقابل چیه؟ هیئت امره. وقتی میگن ماده امر یعنی مثلا یک فعلی مثل اضرب یه هیئتی دارن، وزن چی؟ افعل، افعل، درست شد؟ و یک ماده‌ای دارد و اون ضرب است. اینو میگن ماده امر. این اول به ذهن میاد. ماده امر ما تا حالا می‌خونیم یه هیئت امر داشتیم، یه ماده امر. اقتل یه هیئت امر داریم، مفعول، و یک ماده امر داریم چی؟ قتل. اینه مد نظر. در حالی که اینجا اساساً بحث از ماده امر به این معنا نیست. بحث ما از چیه؟ الف و میم و را، یعنی لفظ امره. یعنی اون چه که به ماده خود دلالت بر امر دارد، منظور اینه تو عنوان نزاع، آن کلمه‌ای که دلالتش بر امر به هیئتش نیست، به ماده خودش است که همون لفظ امره. مثل اضرب دلالتش بر امر به مادهش نیست، مادهش که دلالت بر ضرب داره. ماده اقتل دلالت بر قتل داره، ماده اکتوب دلالت بر کتابت داره، دلالت بر امر نداره. اون لفظی که دلالت بر امر دارد به مادته. وقتی میگن مادت الامر منظورشون اینه، نه اون ماده امری که اول به ذهن ما میاد در مقابل هیئت امر که اون اصلاش دلالتی بر امر نداره. لذا مرحوم مصنف در ادامه اول عنوان رو همین مطرح میکنه مثل بقیه آقایون علما که اومدن گفتن ماده امر، اما وقتی رسید در ادامه خود جواب رو مطرح بکنه میگه الاولا انه قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، نمیگه لمادت الامر معان متعدده. میگه جهت اولا این است که برای لفظ امر یعنی لفظ همزه و میم و را معانی متعدده ای ذکر شده. اینجا به این نکته اشاره میکنه. چرا اونجا اونطور آورد؟ چون برای اینکه گم نکنن بحث رو. ببینید بالاخره این بحث روندش اینجوری بوده که آقایون مشهور عنوان رو چی قرار دادن؟ ماده امر قرار دادن. شما وقتی میخواهید توی این مسئله پژوهش کنید، وقتی میاد سراغ کتاب آخوند دنبال یک عنوانی تو فهرست به نام ماده امر میگردید. کسی که وارد نیست و به این نکته متوجه نیست نمیفهمه این همون لفظ الامر که ایشون گفته. لذا عنوان رو ماده امر قرار داده که اون پژوهشگر بتونه درست جستجو بدونه کجا باید بگرده دنبال مطلبی که میخواد، چون همش ذهن او با ماده امر انس گرفته در کتاب‌های دیگه تو این مسئله. بعد توی اون وقت خرد مسئله که وارد شده اون لفظ الامر رو گفته، جهتش هم همین است که قشنگ تنقیح بکنه که آقا اینجا دقت بکنید، ماده امر نه یعنی ماده امر یعنی ضرب از اضرب، نه ما به اون کار نداریم، که اون بحثش تو لغت مطرح میشه. ما میخوایم ببینیم یعنی اون لفظی که به مادتهی لا به هیئتهی دلالت بر امر دارد، که اون لفظ همزه و میم و را یعنی لفظ چی هستش؟ امر هستش. این حالا نسبت به مسامحهی که اینجا در عنوان عرشبت بحث وجود داره، اولا انه قد ذکر لفظ الامر معان متعدد. خب من هم مصنف میگه آقا جون برای لفظ امر معانی متعددی ذکر شده، یکیش طلبه، منها طلب، یکی از اون معانی که برای لفظ امر ذکر شده طلبه. مثل چی؟ کما یقال امره به کذا، او رو به فلان چیز امر کرد. حالا شما نگاه بکنید اینجا به معنای طلبه، یعنی طلب رو بذارید جای امر معنا میده یا نه؟ طلبه به کذا مثلا میشه. لذا خیلی اومدن گفتن که نه خب طلب اصلا طلبه با به متعدی نمیشه، امر با متعدی شده. اینا هم خلاصه نمیخورن، این معنا و هم جور در نمیاد. بعضی ها دقت کردن توضیح دادن که ایشون مد نظرش چیه. این هم باز مشتمل بر مسامحه است، این که ایشون امره به کذا رو میگه درش امر به معنی چیه؟ طلبه. توضیح مطلب این است که در ما نحن و فیه ما دو تا مقام داریم. یک مقام، مقام انشاء طلبه که این فعل آمره، او میاد طلب خودش رو انشاء میکنه و ایجاد میکنه نسبت به شمایی که مخاطب هستید و مأمور هستید. دوم عرض شود خدمت شما حدوث طلبه که نتیجه و اثر انشاء طلب منه. یعنی من طلب رو ایجاد میکنم، بعد از اینکه من انشاء کردم گفتم اقتل، گفتم اضرب، اون طلب من بعد از اون اضرب من چی میشه؟ انشاء ضرب ایجاد میشود، طلب ضرب که اون دیگه امر مقطعی نیست. انشاء امر، انشاء طلب یک امر مقطعی و حادثه، توی برهه‌ای از زمان ایجاد میشه، تمام میشه، من ایجاد کردم، خودش انشاء من تمام شد، درسته؟ همجوری یک سر که نمیام انشاء بکنم، که یه لحظه ایجاد میکنم تمام میشه. اما اون طلبی که در اثر این انشاء من ایجاد میشود، اون طلب یک مفهومی است که اون ادامه داره و چیه؟ مستمره. و یک امر دیگه منقطع مقطعی لحظه‌ای چی؟ به اصطلاح چی؟ عرشات خدمت شما نیستش. با توجه به این مقدمه خوب دقت کنید، مراد من هم مصنف از این که میگه طلب به عنوان معنای اول برای لفظ امر، کدوم طلبه؟ به معنای مقام اول یعنی انشاء طلب، یا به معنای مقام دوم یعنی اون چه از انشاء طلب حاصل میشه که خود طلب باشه. اگه بگید خود طلب، این اشکال وارد میشه که آقا اینجا امر به معنای طلب، الان شما طلب رو بیار بذار جای امر، معنا نمیده. امره به کذا، طلبه به کذا، اصلا معنا نمیده، درسته؟ اما اگه گفتید امره به کذا یعنی انشأ ارشد خدمتشا، انشأه طلب کذا، این اگر گفتید اون موقع معنا میده، درسته؟ امره به کذا یعنی انشاء طلب کرد، دستور بهش داد یعنی انشاء طلب کرد، طلب خودش رو با این دستور خودش چکار کرد؟ ایجاد کرد. پس این طلبی که اینجا مرحوم مصنف میگه، نه اون طلبی است که حاصل انشاء آمره، نه خود فعل آمره که اون انشاء چی هستش؟ طلب هستش. بذار این اشکال نباید مطرح بشه، این معنای اولی که مطرح میکنه. بعد میره معمولا هم اول همینو مطرح میکنه، چون اولین چیزی که به ذهن میزنه تو هم معمولا همین. بعد معانی دیگه ای رو هم مطرح میکنه اینجا. مثلا یکیش میگه منها از شأن، یکی از معانی امر شأنه، لفظ امر رو مثلا مثل چی؟ کما یقال شغله او امر و کذا، او رو مشغول کرد فلان امر، یعنی فلان شأن، فلان موقعیت، او رو مشغولش کرده الان. این معنای شأن میده اینجا. یکی دیگه و منها الفعل، یکیش دیگه معانیش فعل، عمل کرده کار. مثلا مثل چی؟ کما فی قوله تعالی و ما اون امر فرعون برشید، یعنی فعل فرعون رشید چی؟ و دارای رشد و ارشاد خدمت شما هدایت چی؟ نبود. و ما امر فرعون برشید، یعنی معناش فعل در اینجا به معنی فعل به کار رفته. یکی دیگه معنای چهارمی که ایشون مطرح میکنه معنای فعل عجیبه. اون قبلی فعل بود، مطلق فعل بود، این فعل عجیبه. مثلا در آیه شریفه که میفرماد فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، وقتی اون امر ما، اون ارشاد خدمت شما فعل عجیب ما آمد، ما بالای این خلاصه شهر رو با پایینش جابجا کردیم، یعنی زیر روش کردیم. این میشه فعل چی؟ عجیب در مورد فلما جا امرونا، یعنی فعلون العجیب. و منها از شیع، معنای ششم، درسته؟ یک دو سه چهار پنجم. معنای پنجمی که مطرح میکنه معنای شیع، امر که میگیم یعنی چیز، شیع. کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، یعنی من امروز یه چیز عجیبی دیدم، مثلا معناش شیء اینجا. و منها الحادثه، یکی دیگه از معانی امر که معنای ششمش بشه میشه معنای حادثه. و یکی هم معنای چی؟ و منها الغرض، برای جفتش یه مثال میزنه که هر دوتا رو میتونید بگذارید جای این امر اینجا. یکیش مثلا کما تقول جا از زیدون لامر کذا، یعنی لحادثه کذا، به خاطر فلان حادثه آمد پیش ما. یا میگه جا از زیدون چی؟ ل امر کذا، یعنی برای فلان قرض، برای فلان مقصود پیش ما آمد. این شش معنایی که ایشون اینجا هر شبت به خدمت شما که مطرح میکنه. البته معانی دیگری رو هم برای امر گفتن، مثلا مثل حال، مثل زیدون امره مستقیم، یعنی زید حالش حال درست و مستقیم و داره اعوجاج و غلط و غلط نیست. یا به معنی قدرت، مثل وسخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتن به امره، خداوند اینها رو برای شما مسخر کرد. اینها مسخر بودنشون چگونه بود؟ به قدرت الهی بود، یعنی به واسطه قدرت الهی اینها مسخر شده بودن. یا راجبه بعضی گفتن به معنی صنع، حالا این البته به لحاظ مصداقی روش بحثه که تو همین آیه آیا به معنای امر، معنی قدرت، یا معنی امر چیه تکوینی هستش، که اساساً معناش معنی قدرت چی نیست. حالا اینا باید بحث، اما گفتن اینا رو موارد گفتن. یا مثلا گفتن به معنی سن میاد، مثل چی؟ اتعجبین من امر الله، آیا از خلاص امر خدا، سن خدا تعجب میکنی؟ مثلا راجع به فلان موجود که اینقدر خدا پیچیدگی تو وجود او قرار داده. یه آقایی میگفتش تو یکی از مسئولین محیط زیست استان گلستان بود، میگفت یه موقعی از فرانسه اومدن اینجا، میگفت ما یه نرم افزاری طراحی کردیم دست جنگل بالامون دادیم، گفت تو خود استان ما طراحیش کردیم این نرم افزار، که اینا مثلا میرن تو جنگل که میگردن مثلا تو یه منطقه میبینن اینجا مثلا آهو مثلا میبینن، تو یه جای دیگه مثلا خرس میبینن، اینا هر جا میرسن میبینن همونجا با توجه به جی پی اس که گوشیشون داره ثبت میکنن که اینجا مثلا فلان تاریخ این دیده شد. بعد همین اینا اطلاعات جمع میشه رو هم دیگه، یه بانک داده ای پیدا میکنه نرم افزار ما، این بانک داده رو که پیدا میکنه ارشاد به خدمت شما که بعد از این مدتی به درد مطالعات ما میخوره. مثلا ما میفهمیم که آقا خرس ها معمولا مثلا توی فلان منطقه رفت آمدشون چی زیاده، مثلا یا تو چه فصلی مثلا رفت آمدشون زیاده، اینا رو بعد اون وقت میتونیم این داده ها رو تحلیل بکنیم ازش استفاده بکنیم. میگه یک گروهی از فرانسه اومدن گفتن ما یه چیزی از اسمش الان من یه جور آهوه، اسم قشنگی تو اون منطقه بهش میگن، که گفتن که ما اینا رو میخوایم شما ماشینریم این نرم افزار رو دارید جا اینا رو ما نشون بدید که جاشون کجا هستش اینا. و من با اطلاعات هماهنگ کردم که ببینم سازمان اطلاعات اینا که اینا مثلا یه بررسی بکنن یه موقع مثلا نتوش دردسری بعدا برای ما درست نشه اینا. اونا گفتن که کار نکن، شما ببرید اینا رو ببینید دهان چیکار بکنن اینا، اما در بیارید میخوان چیکار بکنن، برای چی میخوان اینا رو پیدا کنن. خلاصه میگم ما رفتیم اونجا، من گفتم که من میبرمتون، فقط شرطش اینه که به من بگید این اطلاعات برای چی میخواید، والا به من اجازه نمیدن من این کار انجام بدم اینا براتون. اینا میگه یه مقدار ممانعت کردن، بالاخره گفتن که آقا این حیوان شاخش یک جور ثبت کننده تشعشعات هسته‌ایه، همچنین لاک لاک پشتم اینجوری که تو جزایر جنوب ما اینا به شدت دنبال پیدا کردن اینا بودن و ما اینو به خاطر این میخوایم. نه اون لاک پشتی که تو اون منطقه هست، تشعشعات هسته‌ای اون منطقه رو وقتی آزمایش میکنن رو لاکش نشون میده که بهترین ثبت کننده تشعشعات طبیعی هم هست که تو طبیعت اون منطقه وجود داره. اون از طریق لاکه اون میفهمن شما اینجا فعالیت هسته اید مثلا چی بوده، چیکار کردی، چند درصد بوده، اینا تشعشعات چقدر بوده، اونو متوجه میشن. میگفت شاخ این حیوان هم همونه.
آیا این خواستن آمار انرژی هستی ما رو درک
کنن؟ بله، اینا دنبال یه چیز دیگه بودن، متو میخواستن تو مناطق مختلف حساب کردن از جهت علمی که همون میخوام جای مختلفو میرن اینا بررسی میکنن دیگه، کار ندارن که متو نمیان بگن ما میخوایم بازرسی بکنیم که به اون معنی که شما بری سری جمعش کنیم. من یکی از این فامیلای ما دایی خانم من رئیس کل عقیدتی سیاسی چیز بودش، وزارت دفاع بود سالها، الان دیگه نمیدونم مثلا چیکار است اینا. این میگفتش که زمان احمدنژاد به ما خبر دادن یه منطقه ما تو تهران یه سایت هسته‌ای داشتیم داخل تهران بود، خود شهر بود اینا، نه اینکه سایت هسته‌ای به اون معنی که خطرناک باشه اینا، اما یه سری مطالعات هسته‌ای اونجا انجام میدادیم. به ما خبر دادن که آژانس فردا میخواد بیاد اونجا رو چیز کنه، بیاد بازرسی کنه. این از طریق اطلاعات و اینا ها، اونا که نمیان بگن مثلا سر زده میان بازرسی کنن، میخوان میان بازرسی کنن. بعد میگم ما چون از قبل اطلاع نداده بودیم، بعد اطلاع بدی اطلاع ندی بعدا مصیبت میشه. ما چون از قبل اطلاع نداده بودیم، حالا دلیلش نمیدونم کار خاصی اونجا میکردن یا حالا هر دلیلی تنبلی کردن، نه اطلاع نداده بودن. میگفت ظرف مدت یک روز ما اونجا رو تبدیلش کردیم به پارک، یعنی یه سوله خیلی بزرگی بود اینو کامل شبانه اومدن کامل اینو چیدنش تبدیلش کردن، یعنی قشنگ اونجا رو چمنش کردن. و فکرش هم میگفت ما کرده بودیم از قبل که چون موارد پیش میاد که چیکار کنیم توی مواردی. حالا اونا یه موقع هستش اینطوری میان بازرسی میکنن، یعنی میان مستقیم میخوان بازرسی کنن چه خبر داده چه نداده، یه موقع نه اصلا یه چیز دیگر میگن، شما اصلا به ذهنت نمیره که اینا دنبال چی هستن. که یا ما مثلا میخوام این حیوان رو مثلا از جهت محیط زیستی چند تا دانشمندشون رو میفرستن توی رشته مثلا حیوان شناسی از دانشگاه مثلا فلان دانشگاه معتبر چی فرانسه مثلا، اینا میان و ایرانی ها میان به هم اینا در سطح مثلا تو لبه های علم هم بریم ازشون استفاده کنیم و از تجربه هاشون رو میرن با هم دیگه بگه استفاده میرن استفاده میکنن، اما اونا استفاده خودشون رو میکنن. اون مثلا این میگه مثلا ما دنبال اونیم. الان این مثلا میگه که اتعجبین من امر الله، تعجب میکنه اینو که تعریف میکنه تعجب میکنه، آیا از امر خدا تعجب میکنه؟ اینجا امر گفتن به معنی سنه، یعنی اون صنع و خلقت الهی تو ازش تعجب میکنی، تعجب از صنع خدا داری. اینجا به معنی صنع بعضی گفتن استعمال شده. یا معانی دیگری که حالا اگر بخواید بدونید بعد مراجعه بکنید به هر شاید خدمت شما که متولات، اونجا کتابای مثلا طولانی تری مثلا مثل فصول و قوانین اینا، اونجا مثلا مفصل بحث مطرح شده، معانی بسیار زیادی برای عمل گفتن. خب مصنف خیلی خودشو درگیر این معانی نمیکنه، میبینید 5 6 تاشو میگه، بعد وارد قضاوت میشه که خب نظر خودشو بگه که بالاخره این معنای اصلیش چیه، یا اینا همشون موضوع لهن یا چطوره. میفرماید که ارشد به خدمت شما که ولا یخو ان عد بعضها من معانی من اشتباه المستاق بن چی مفهوم. میگه پوشیده نیست که بعضی از اینها رو از معانی امر به حساب آوردنی از اشتباه مستاق به چی هستش؟ مفهوم هستش. یعنی یه موقعی هست مفهوم یک لفظ یه چیزیه، بعد این در یک جمله‌ای به عنوان مستاق برای یک لفظ دیگری و یک مفهوم دیگری هم استعمال شده، بعد اینا خیال کردن که این در همون مفهوم استعمال شده. اینطوری نیست که این در اون مفهوم استعمال شده باشد، این مستاق برای اوست. حالا من برای اینکه این یه مقداری عرشاد بیشتر براتون واضح بشه، مثلا فرض کنید که در همین مثالی که ایشون میزنه میگه مثلا ضرورت ان الامر فی جاء زیدون لامرن مست و عمل فی معنی القرض. میگه الان توی اینا گفتن یکی از معانی هم قرضه، میگه مثالتون چیه؟ میگن جاء زیدون لامر کذا، درسته؟ توی این جاء زیدون لامر کذا، این در معنی قرض امر است، نه این لقرض کذا. چرا؟ بلکه بل لام قد دل علی القرض، قرض رو لام میرسونه. این خود این لام معناش چیه؟ قرضه. مثل که من میگم ضربته للتعدیب، آیا تعدیب به معنی قرضه؟ نه، یعنی ضربته لقرضه، قرض رو لام میرسونه که من هدفم، قرضم، مقصودم از این ضرب چی بود؟ تعدیب بود. نمیخواستم عقده بازی در بیارم مثلا تلافی بیادبی بچه رو بکنم، نه میخواستم ادب بشه. مثلا فرض کن این لام خودش داره قرض رو میرسونه، قرض مفهوم امر نیست، امر اینجا مصداق قرض هست. بله، مثل که در اون مثال تعدیب مصداق برای چیه؟ قرض. اما یا مفهوم تعدیب یعنی قرض؟ تعدیب برای قرض وضع شده؟ نه. در قرض استعمال شده؟ بازم نه. نه برای قرض وضع شده و نه برای قرض، نه در معنای قرض استعمال شده، حداقل بگیم ولو مجازن. حتی مستعمل فیش هم قرض، اما مصداق قرض بله. اگه کسی بیاد اونجا اشتباه بکنه بین مصداق و مفهوم، بگیم خب معنای تعدیب چیه؟ بگه آقا تعدیب معناش قرضه. میگیم چرا؟ میگه ببینید ضرب طول تعدیب اینجا معنی قرض میده. وای میگیم این مصداق قرضه، این مفهوم قرض چی نیست، مفهومش تعدیب یعنی ادب کردن، مفهومش واضحه، مفهوم دیگری داره. ضربتی این مفهوم تعدیب تو یک جمله قرضه برای یک متکلمی از یک فعلی واقع شده، مصداق برای قرض واقع شده، نه اینکه مفهوم موضوع له شما سملافیش چی باشد؟ قرض بوده باشد. اینجا میشون همینو میگه، یا آقا این ضرب از شرط خدمت شما جملهش چی بود؟ جا زیدون لامر کذا، نه این لقرض کذا به این معنی که امر رو شما معنی قرض بگیرید، نه خیر، اینجا قرض از خود معنی چی؟ لام فهمیده میشه، بله لام و قد دل علل قرض، یعنی جا زیدون لقرض امر کذا، به خاطر قرض و به قصد فلان امر. حالا اون امر باز اونجا چه معناست؟ چون میگه میگه معنی عام میداره، معنی شیء، همون معنی شیئی که گفته شده، معنی شیء تو خیلی از این مثالا معنیش معنی شیء. متو یه جا مستاق قرض واقع میشود، یه جا مستاق چیز دیگری واقع میشود. اکثر این معانی رو ایشون حالا میاد میگه، میگه اینا مثل یه جا مستاق حادثه واقع میشود، یه جا مستاق فعل عجیب واقع میشود. وقتی آقایان اومدن گفتن اینا معناش فعل عجیبه، معناش حادثه است. آقا جان اینجا این معناش حادثه نیست، این مستاق حادثه واقع شده، ولی معناش چیز دیگه است، که تعدیب معناش قرض نیست، اما مستاق برای قرض واقع شده. نمیتونید بگید اینجا چون مستاق قرض است پس مفهومش هم قرض است، اینطوری نیست. الان زید مستاق برای انسانه، آیا مفهوم زید یعنی انسان، یعنی حیوان ناطق؟ نه، زید یک مفهوم خاص به خودش رو داره، اما مستاق برای انسان، یعنی این یک انسانی است که سری ویژگی های 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هم داره. مثلا مفهوم این که انسان نیست که، بلا مترادف با انسان میشد، بلا کلی میشد، حالا که میبینیم جزئیه. نباید مستاق رو با مفهوم چیکار کرد؟ ایشون میگه خلط کرد. لذا ایشون میفرماید که نعم یکون و مدخوله هم مستاقه. بله، لام دلالت بر قرض میکنه،
امر پس معناش قرض نیست، قرض رو ما از لام میفهم. بله مدخول لام که اون امر باشد، جا از ایدو لامر کذا، مدخول لام چی هستش؟ مصداق برای قرضه. فهم یعنی یه مطلب دقیقه، خوب دقت بکن که ما دقتش رو از بیرون تو اون مثال ضرب طول تأدیب و امثال ذلک چیکار کردیم؟ بیان کنیم چجور میشه مصداق باشد اما مفهومش اون خلاصه مفهومی که این مصداق برای اوس چی؟ نباشد. تأدیب اینطوریه، مفهومش یعنی ادب کردن اما مصداق برای قرض اون جمله واقع شده. بعد میگه این فقط مال قرض نیست، معانی دیگری هم همینطورن. مثلا میگه یکی معنای چه بکها کز الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا جعلنا سافل عالیها سافلها، اونجا میگه امر رو آقایون گفتن معنی فعل عجیبه. میگه نه این مصداق برای فعل عجیبه، امر در اونجا به معنای هر شبت خدمت شما که مصداق برای فعل عجیب و مصداق برای تعجبه، نه اینکه این خودش به معنای فعل عجیب باشد و در اون معنا هم استعمال چی شده باشد. لا مستعملا فی مفهومه، این میگه مصداق لتعجب است، نه اینکه مستعمل باشد امر در این جمله فلما جاء امرنا در مفهوم چی تعجب و در مفهوم فعل چی عجیب. یا مثلا میگه و کذا فی الحادثه و شأن، در مورد حادثه هم همینطوره. وقتی میگیم جاء زیدون لامر کذا، منظورمون مثلا میگید لحادثتی کذا، این امر مصداق برای حادثه بوده، نه اینکه این خودش رو معنای چی بگیرید حادثه بگیرید و بگید این در مفهوم حادثه استعمال شده. یا لفظ امر در شقله و امر کذا که به معنای شأن گرفتن آقایون گفتن این مفهومش شأنه، اینجا میگه این بابا جان این امر مصداق برای شأنه اما مستعمل در مفهوم شأن چیز نیست. معناش چیه گفتیم؟ یک معنی عامی به معنای شی در نظر میگیرن لغرض فلان شی، درست شد؟ اینجور در نظر میگیرن، مشکل حل میشه، اصلا نیاز اون وقت اون غرض و تعجب و اینها هم از جای دیگه فهمیده میشود. این مصداق برای اون مطلب دیگری است که از جای دیگه چی میشه فهمیده میشه. اینجا البته به نظر میاد ادعای مرحوم مصنف مبنی بر اینکه لفظ امر در اون مثال اولیه جا از زید الامر کذا در مفهوم غرض استعمال نشده و بلکه صرفا مصداق برای غرضه و مفهوم غرض از لام فهمیده میشه، این صحیح نیست. تو قرض حرفش بقیه رو کار ندارم، اما تو اون قرضه به نظر حرفشن. چرا؟ خوب دقت کنید، این لام قرض دو جور استعمال میشه، به دو نحوه استعمال میشه. یک نحوه این استش که در مصداق قرض داخل میشه، مثلا میگه ضربت هو للتأدیب، درسته؟ میگه من او رو به خاطر این مصداق برای قرض، یعنی للقرض، ضربت هو للقرض که معنا نمیده، که این مصداق برای قرضه، تأدیب معنی خودشو داره. یه موقع است لام قرض وارد می شود نه بر مصداق قرض، بر خود قرض، یعنی خود لفظ قرض وارد میشه. مثلا چی؟ میگه ضربته لقرض التعدیب. همینجا گاهی موقع ها بر خود لفظ قرض بود. حالا اگر اومد گفتیم ضربته لامر التعدیب، گفتیم لامر التعدیب، اینجا این امر در واقع جای چی اومده؟ لامر کذا، جای اون قرض اومده، طبیعتاً این معنی قرض میده چون دو جور استعمال که بیشتر نداره لام قرض. یا مستقیما سر یک مفهوم میاد که مصداق برای قرضه، یا نه این سر یک مفهوم میاد مصداق برای قرض بعدیشه، خودش نیست. لامر تعدیب، تعدیب مصداق برای قرضه، امر چیه؟ این هم قرض. مثل که میگفتی جا ضرب تو لقرض تعدیب، حالا میگه لامر تعدیب. وقتی کنار هم میگذارید استعمالاتش رو، به نظر میاد که توی این استعمالات نمیگیم موضوع لهجه، اما حداقل به عنوان استعمال که ایشون میگه اصلا اینجا در این مفهوم استعمال نشده لا مستعملا فیه، در مورد قرض شاید به این محکمی نشه. اما تو اون بقیه مواردش چرا؟ حرفش کاملا درست میشه. این حرف
زدن، جمع کردن و مختصر کردن این معانی متعددی که خیلی موقع میشمارن،
بله بله،
مثلا 10 تا معنی برای چی میشمارن، همون موقعش هم خیلی
بهم نمیشه. خیلی موقع اینا جامعه دارن. خب حالا میرسیم میگه
اصلا یعنی طبیعت، اصلا فطرت ذهن انسان اینطوریه، اول که به یه لفظی برخورد میکنه تا بتونه با اون معنی اول و اصلی که بیشتر هم تو اون استعمال شده توجیه بکنه، سراغ معنی دیگه ای نمیره.
بله.
اینه که اغلب خیلی از مواردی که مثلا میشمارن یاد فلان لفظ 10 تا معنی داره، فلان لفظ 10 تا معنی،
اونایی که معنوس ذهنش نیست
یعنی چیزه،
قرینه میخواد،
همش قرینه میخواد. آره. اصلا معنی حقیقی نیست.
نه گاهی هم حقیقی قرینه میخواد، مثلا گاهی هست یک لفظی برای چند تا معنا وضع شده، خب اما یعنی میشه مشترک لفظی مثلا، خب معنوی هم نه، یعنی وضع جدا برده، اما تو یک معنا بیشتر استعمال میشه. طبیعتا وقتی اندل اطلاق عن القرینه این لفظ استعمال میشه، انصراف با همون فردی پیدا میکنه که انس ذهنی بین این لفظ با اون معنا وجود داره. اون بقیه معانی هم موزله اندا، اما اگر بخوایم اون بقیه معانی رو بگیم قرینه میخواد. درسته در مشترک لفظی قرینه معینه میخوایم، منتها این در صورتی است که اون معانی هیچ کدومشون انسشون با ذهن مخاطب نسبت به این لفظ بیشتر از دیگری نباشه، همه به یک مثلا بزان استعمال شدن، انس ذهن ما با نسبت به این لفظ با اون معانی متعدده مزندش کاملا مساویه. اینجا خب نه، اینجا وقتی لفظ گفته میشه هر معنایی رو بخواد اراده بکنه باید قرینه معینه بیاره. اما اگر یکی از معانی یک استعمالش حالا بیشتر بود، به هر حال به حدی بود که انس ذهنیه بین در ذهن مخاطب بین اون معنای خاص با این لفظ بیشتر بود از بقیه معانی، به گونه که وقتی این لفظ گفته میشد بدون اینکه قرینه معینه بیارن، عرف سری ذهنش اون معنای خاص بهش تبادر میکرد، اون معنایی که انس بیشتری بهش داره. اونجا خب بقیه رو بخواد همه قرینه میخواد دیگه. بله همینطوری. ادبیات درست به ما نگفتن. ببینید اینا اینو باید در نظر داشت، ادبیات رو برای ما درست معنا نکرد. اینکه شما میگید مثلا تو ادبیات میگن با اینقدر معنا داره، اولا اینکه باید دید اینا مصداق معنا هستن یا مفهوم معنا، این نکته که مرحوم آخوند میگه، یعنی گاهی موقع یه معنای جامعی هست، این معنای جامعه 3 تا 4 تا 5 تا معنا تحتش داخل میشن که این 5 تا معنا همین مصداق برای معانی دیگه در واقع هستن. اینو باید فهمید. اگر دیدیم نه جامعه بین اینها نیست و این معانی کاملا متعدد هستن، بعد اون موقع باید رفت سراغ چی؟ قرینه معینه، مگر اینکه گفتیم یه انس ذهنی در یک معنی خاصی بین معانی متعدد وجود داشته باشه، که اگر قرینه نداشتیم طبیعتا میریم سراغ اون معنای خاص. اینا رو نمیان درست برای ما نمیگن. بعد اینکه چرا مثلا در یک آیه فرض کنیم با یا این فی مثلا چند تا معنا داره، یک کسی اومده گفته مثل زمخشری تو کشافش گفته این فی مثلا فی تعلیلیه است، اون یکی دیگه گفته این فی ظرفیه است، اون یکی دیگه گفته این فی مثلا فلان، همجوری معانی مختلفی که گفته شده اختلاف کردن. اینا نمیان نمیگن مبانی اینا چه، چرا مثلا زمخشری این فی رو به این معنا دانسته، همینطور گفته میشه رد میشن میرن. خب تو خود کتابا نیست البته، نمیخوام بگم این نقص چیزه، اما نقص استاد هست. بخواه استاد بعد اینا رو توضیح بده دیگه برای طلبه دیگه، که متوجه بشه که چرا ما اینجا این کار انجام دادیم، چرا ما اینجا مثلا این بار رو به معنی الساق گرفتیم، به معنی سببیت چی؟ نه اگه سببیت بگیریم مگه چه اشکالی پیش میاد؟ قرینه میخواد دیگه، همون قرینه هست. نه اگه سببیت بگیری فلان تالیف فاسد لازم میاد و پس نمیتونه معنی سببیت باشه. بعد اینا رو بیاد برای طلبه بگی. ادبیات اصلا شما اینو بدونید از کلام، از فقه، از رشته های دیگه جدا نیست. مثلا وقتی شاهد مثال ها، شاهد مثال هایی چی از آیات و روایات باشن، باید حتما طرف اونجا این مبنای اونور رو بیاد توضیح بده، بگه آقا این آقا مثلا اشعری مذهبه، مبنای کلامش اینه، اون یکی معتزلی مذهبه، مبنای کلامش اینه، یکی فلانه. حالا که اینا اومدن هر کدوم بارو تو این آیه به این معنای مختلف با هم دیگه گرفتن، هر کدوم طبق مبناشون گرفتن، چون اگر این بار الساق گرفتن طبق مبنای اشعری مذهب تالیف فاسد لازم میومد طبق عقیدش در کلام، یا طبق مثلا عقیده اون حنفی، اون فقیه حنفی فلان مشکل خلاف مبناشون لازم میومد، لذا مجبور شدن اینو بیان به یک معنی چی دیگری بگیرن. اینو بعد در نظر بگیرید. آقای جوادی میفرمود، حفظ الله، میگه ما یکم مشکلاتی که داریم با طلبه ها اینه که هر آنچه که در ادبیات خوندن بعد از ذهن اینا بکشیم بیرون و دوباره برای اینها ادبیات بگیم تو درس تفسیرمون. این معنیش نیست که ادبیات غلطه، چون ادبیات غلط گفته شده برای افراد، خوب تحلیلی بیان نشده. ادبیات خیلی مهمه، اینو بدونید. اگه کسی میگه ادبیات بیخوده، واقعا این معلومه هیچ نفهمیده از درس. ادبیات پایه است. شما وقتی وارد در آیات و روایات میشید میخواید برداشت بکنید، من حالا یه موقعهایی وارد میشم توضیح میدم مثلا یه مثالهایی رو، الان فرصت نشه یه روزی یادم بندازید اصلا اینکه ائمه کجا از ادبیات تو روایات استفاده کرد، از ادبیات عرب استفاده کرد. مثلا طالب به ذهنتون رسیده امام معصوم علیه السلام از بحث فصل و بس استفاده کرده باشه که تو بلاغت گفته شده؟ امام معصوم علیه السلام که یک روایتی از بحث فصل و بس استفاده کرده باشه، از آیات قرآن نتیجه گرفته باشه، مفهوم استخراج کرده، میگه با توجه به مطلبی که در فصل و بس میدونید در ادبیات عرب، این آیه اینجا فصل آورده، اینجا وصل آورده، میگه آقا ارشد فقصلو چی؟ وجوهکم و ایدیکم الال چی؟ مرافق. بعد میگه ومسهو چی؟ برؤوسکم و ارجلکم الال کعبین. مثلا همونجا ایشون بحث میکنه، میگه اقسل و وجوهکم و ایدیکم، میگه ایدیکم رو به وجوهکم وصل کرده، نگم اقسل و وجوهکم و اقسل و ایدیکم. بعد به مسح که میرسه میگه مسح رو از اونها جدا کرده، میگه ومسحو، فصل کرده. اینجا حضرت میفرمن یه موقع وقت بذاریم روایتش بخونیم، خیلی خوب مفیده. میگه اینجا چیکار کرده؟ فصل کرده. بعد دوباره میگه ارجلکم رو ارشاد خدمت شما چیکار کرده؟ وصل کرده به رؤوسکم. اونجا باز نگفته ومسحو به رؤوسکم، ومسحو چی؟ به ارجلکم. بعد از هر کدوم از اینا معنا استخراج کرده.
حالا سطحی بخوام قضاوت
کنم،
حضرت اگه خودمونم بس میکنه که ما الان اونجا
اونو آب بینیش میشه تو جای مسکنه. چی؟ اگه میخواست من همینو میخواد بگه، مثلا همینو میخواد بگه، فصل کرده یعنی اونجوری که صورتتون و دستاتون رو میشورید که نباید سر پاهاتون رو بشید. اونا میشورن اونا برمیدن بگید چیکار پاهاشون گیده چیکار میکنن قشن. اون راوی سوالش همینه، داره اختلاف فقهی اهل سنت شیعه رو میگه شما از کجا فهمیدید؟ میگید اینجوری از کجا قرآن در میارید؟ از کجا آیات قرآن در قرآن که نگفته چیزی؟ قرآن چیزی نه. بعد حضرت اونجا قشنگ توضیح میده، میگه برای ادبیات، چون اونجا حضرت به عنوان یک شارعی که تو باید بهش متعبد باشی وارد نمیشه، به عنوان یک معلم وارد میشه که به خودت یاد بده استظهار از آیات قرآن رو. میخوای از آیات قرآن استظهار کنی؟ بسم الله بیا یاد بدم چی استظهار. اینجوری باید استظهار کنی، باید منطق بلد باشی، باید ادبیات، باید فصل و وسط و بلاغت باید بلد باشی. حالا ما با آقایان میگیم آقا مثلا بلاغت مهمه تو فقه، مهمه مسئله فقهیه. یا نه کی گفته چند درصد فقه اینجوری؟ به خدا قسم شما الان برید روایات ما رو ببین، همین بحث فصل و وسط یه مدت دغدغتون بشه تو بحثای فقهی، تو روایات دنبالش بکنید ببینید تو یک مثلا روایتی کجا حضرت فصل کرده کجا وصل کرده، باور کنید دیدتون اصلا عوض میشه، مفهومی که از اون روایت میگیرید متفاوت میشه. اگه بحث فصل و وسط خوب خونده باشید اینجا وقتی میرسید اصلا دید شما عوض میشه. اونا بحثای عقلای عربیه، یعنی عقلای عرب وقتی که صحبت میکنن این نکات رو در صحبت‌هاشون رعایت میکنن، اونها هم تو همین وزان صحبت کردن با همین شیوه صحبت.
حتی توی مثلا لفظ اتیمالون تو اقسل و امسه واضحه، اقسل و امسه بود، ولی توی مثلا آیه اتیمالون رحسی و رسول
همونجا هم داریم روایت که حضرت میفرماید که اینجا فصل و وصل شده، میگه اونجا اطیع الله، بعد میگه خب میگه اطیع الله و رسول و اولی الامر، چرا وصل نکرد همه رو به هم؟ دومی رو سومی رو به دومی وصل کرد، اما دومی رو به اولی وصل نکرد. میگه اطاعت الهی جنسش با اطاعت رسول و اولی الامر فرق میکنه، اطاعت الهی ذاتیه، نیازی به دستور از جای دیگه نداره، اما اطاعت اینها به امر الهیه، اینا اطاعتشون مستقل نیست. لذا به پیغمبر میگه که اگر خلاصه دست از پا به جنبونی لقطع نام این کل وطین، ما رسول اگه گردن تو میزنه خیال نکنی خبر تو همینی که تویی که بهت خبر گفتم عتی و از تو حواست جمع بکن. و این چیه باز؟ این میخواد همینو بگه، میخواد بگه که آقا اینا با هم دیگه نوع اطاعت جنس اطاعت فرق میکنه. این اجمال از فصل و بس فهمیده میشه. حالا اینکه اون جنس چیه این چیه اونو بعد از قرائن خارجی و از کلام و ادله و روایات اینا فهمید، اما اجمال این یه تنبیه به تو میزنه، میگه فکر کن اینا با هم فرق میکنه، این عین اون، حتی اونجا که لفظ عین همه، ولی اینجا که اصلا اقسلو و ومسهو جداه. من میگم حتی اگر اینجا دوباره میگم اقسلو وجوه کن و ایده کن، بعد دوباره میگم وقسلو ارجل مثلا بروز کن و ارجل کن الال که این فلان، اینو میاد مثلا توضیح. اینا رو باید دقت کردی. حالا میگم همونجا راجع به این که آیا بعد کل صورت شسته بشود یا بعض صورت، و کل سر آیا لازم است مس بشود، که الان سنیا کل سر رو مس میکنن، درسته؟ حضرت میگه چون فست کرده در مورد مسح کل مطرح چیه؟ نیست. اونجا کل صورته تو اغسلو، اما تو مسح چون فصل کرده میگه این اساسا کل صورت، کل سر و کل پار لازم نیست مسح بکنی. راوی میپرسه میگه از کجا فهمیدید که مسح به بعض رأسه، به کل رأس نیست؟ حضرت اونجا توضیح میده، میگه به خاطر این فصلی که اینجا اتفاق افتاد. از همون فصل و بس 8 تا مورد هی اونجا فصل و بس میگه هر کدوم یه نتیجه میگیره. آدم بره بعد وقت میگن نه آقا این حرفا نیستش، مثلا کی گفته فلانه، مثلا آقا جان اینا ادبیات عربه، ائمه ما وقتی که می‌خواستن با کسی صحبت می‌خواستن بهش یاد بدن استظهار از قرآن عربیه، به همون عرب زبان میگفتن. میگن تویی که عرب زبانی باید بلاغت حداقل بلد بشی، حالا تو فعل و فاعل و مفعول میدونی چیه، لغات میدونی، اما آرایه‌های ادبی رو بلد نیستی، تو حق نداری دخالت بکنی در استظهار از قرآن. نه اینکه مثل بعضی ها که میگن ظهورات قرآنی کلا حجت نیست مگر معصوم بفرماین، اونم ما نمیخوایم بگیم، اگه این بود که حضرت نمیاد یاد این بده، معلومه حجت بوده که داره بهش روش استثار یاد میده. فهمت حجت مونتا با مبنا، با چارچوبی که من دارم بهت میگم، روی این چارچوب برو جلو، فهمت حجته و الا استثارت حجت نیست. ممکنه ضد آیه قرآن بفهمی، همونی که خیلی تو طول تاریخ شما، مگه افرادی که تو نهله‌های مختلف فقهی کلامی یک نظری رو میدن اینا چیکار میکنن؟ اینا از قرآن برداشت میکنن، استثار میکنن. مثلا برداشت‌های غلط، ممکنه کسی بگه اوه اینا خودشون عرب زبانن، چجور یه شیعه ای که فارسه کنه؟ میگم آقا اصلا به این حرفا رفت نداره، مخصوصا در آرایه‌های ادبی. الان شما فارسی زبانی، آرایه‌های ادبی رو بلدی؟ جناس تام، جناس ناقص، نمیدونم هر چه، جناس لفظی، جناس معنوی، اینا رو بلدی؟ ما استعاره، اساره، مثلا مکنیه، اساره مصرحه، عرشبت، کنایه، اینا فرقاشون با هم دیگه چیه؟ نکاتشون چیه؟ غرض متکلم از اینکه جورای مختلف صحبت میکنه یه مطلب رو به شکلهای مختلف بیانش میکنه چیه؟ ذکر لازم میکنه، اراده ملزوم میکنه، ذکر ملزوم میکنه، اراده لازم میکنه، ذکر ملزوم میکنه، اراده ملزوم و لازم هر دو میکنه. اینا رو باید بلد بشه طرف. خب بلد تو نیستی، تو فارسی هم نمیتونی درست بفهمی. یعنی توی کلام بلیغ ها، یه موقع یه کلامی هست مشتمل مثلا شاهنامه فردوسی نیست، گلستان سعدی چی نیست، یک متن یا نثر بدون هیچ گونه آرایه ادبیه، ولی اونجا تأثیر نداره تو فهم عبارت. اما یک متونی مثل قرآن کریم و متونی مثل کلام ائمه که اینها بلیغند، متون بلیغه عربی هستن، اینها باید بلاغت درشون رو، مخصوصا بلاغت، حالا بحث ادبیات عرب و نحو و صرف جای خودش داره. بله، نه ببین، امام صادق علیه السلام میفرماید که این سوالیه، سوال خوبی هم هست. حضرت میفرماید که کاری کرده بودن که شیعیان پدر من امام باقر علیه السلام بلد نبودن چجوری وضو بگیرن. اشاره میکنه به بحث عرشبت خدمت شما منع حدیث، که نزدیک به 200 سال حدیث رو منع کردن از پیغمبر. ببین شما الان فرض کنید این حوزه علمیه الان داره آزاده، بیاد مثلا تو سایت هاش، تو تلویزیون، توی همین مناسبت ها بره برای مردم احکام بگه، عقاید بگه، فلان اینا، درسته؟ فرض کنید 200 سال هم نه، 10 سال، این شما این فرض رو کنید 10 سال توی این مملکت ممنوع بشود هیچ گونه مطلب مذهبی گفته بشود سر منبرها، فلان اینا. بعد 10 سال برید سراغ مردم ببینید دینشون چه شکلی میشه. خیلی فرق میکنن مردم، طبیعیشه، چون اونا مرتب دارن زاویه میگیرن، این داره مرتب چکشکاری میکنه، داره مرتب پیغمبر این کارو نمیکرد، پیغمبر اینطور میکرد، پیغمبر وقتی نمیذاری بگه من حدیث میکنی. اصلا هدف من از حدیث همین تحریف بود. یعنی چرا من حدیث کردن؟ چون میخواستن تحریف کنن. ممکنه شما بگید که آقا اینایی که زمان بعدن اومده اینا میدونستن پیغمبر، خب مگه نگفتن؟ مگه ندیدن؟ کور بودن ندیدن که پیغمبر چه جوری وضو میگرفت؟ اینجوری وضو میگرفت یا اینجوری وضو میگرفت؟ پاهاش اینجوری وضو میگرفت، از بالا به پایین دسته رو میشست، یا از مثلا آرنج به سمت مکه انگشتان مثلا دسته رو میشست؟ مگه ندیدن؟ نه، کور که نبودن، دیدن، نقل نشد، اجازه نقل ندادن اینا نامردا که همه چیزو بعدن میتونن تحریف بکنن. اونم هدف داشتن پاش، یعنی من حدیث هدفش همین تحریف بود، چون میخواستن تحریف بکنن. اگر بود سخنان پیغمبر هم تو مسائل سیاسی، هم تو مسائل فقهی، تو هر زمینه که برای اینها اهمیت داشت و مهم بود، اینا به مشکل میخوردن، گیر میکردن. بخاطر همین اومدن این کاری. بیشتر هم هدفگیریاشون سیاسی بوده. اگه تو فقه هم اجازه دخالت کردن، تو کلام هم اجازه دخالت کردن، اون بحث سیاسی مد نظر خودشون مطرح بوده. البته شیعه به هر ترتیب به کشت و کشتار هم بود، تراث خودش حفظ کرد. اما حفظ غیر از نشره، میگه حتی خود تو محیط شیعیان، یعنی عوام شیعه، بلد نبودن. تو زمان پدر من امام باقر حضرت یه مقداری آزادی عملی پیدا کرد، من امام صادق آزادی عملی پیدا کردم، تونستم یه مقدار اینا رو برای مردم بیان بکنم که بابا شیعه دیگه نباید این کارو بکنه، حالا اگه سنی هر کارو میکنن به خودشون مربوطه. اما شما اینجور وضو نگیرید. وضو که یک امری است که روزی چندین بار، پنج بار حداقل یک مسلمانی، مثلا سه بار حداقل یک مثلا نمازش هم دوتا رو که یکی دوتا یا یکی بخونه، سه بار حداقل این وضو میگیره تو. اینو بلد نبودن. حالا دیگه شما حساب کنید معارف دیگه اسلامی به چه وضعیت فجیع افتاده بوده مثلا بعد از این مدت. مثلا اینو بعد در نظر گرفت، نمیشه مثلا چیز کرد. خب حالا امروز دیگه تا کجا خوندیم؟ بحث این که نعم یکون مدخوله و مستاقه و کذا فلحادثت و شد بله و بزالکه زهرم. خب من این بزالکه هم بخونم بعد و اما به حسب الاصطلاحشون سر بحثی میشه واسه فعلا. میگه با این توضیحی که ما دادیم، گفتیم بعضی از علما بین مفهوم لفظ و مصداقش خلط کردن و اومدن مصداق لفظ امر رو بهش نسبت دادن که این همون مفهومشه. نه، لفظ امر در این مفهوم استعمال نشده اونجا. از این نکته میگه آشکار میشد ما فی ده اول فصول من کن لفظ الامر حقیقتا فی المعنی این الاولین. میگه آقای صاحب فصول گفته لفظ امر حقیقت است در طلب و شأن، اون دو تا معنی اولی که ما گفتیم. میگه اشکال فرمایشیشون روشن میشود، چون شأن رو ما همونجا توضیح دادیم، گفتیم شأن مصداق توی این مثالی که میزنن مفهوم موضوع له مستعملون فی هم نیست، تا چه رسه به چی موضوع لهش بخواد بوده باشد. اینجا مصداق شأن طلب واقع شده و چه اشکال همین نکته است که عرض کردیم. ولا یا دعوا کنه حقیقتا فی طلب فی الجمله. ایشون میگه از نظر من، اگه نظر منو میخواید، بعید نیست که بگیم که لفظ امر حقیقت است در طلب فی الجمله، نه هر طلبی، طلب خاص، طلب وجوبی صادر از عالی علت دانینا رو بعدن قیودش رو توضیح میده. لذا اینجا اجمالا میگه طلب فی الجمله، نه هر طلبی. هازا به حسب العرف و چی لغه، میگه این به حسب عرف و لغت. یه نکته رو ببینید، بعضی از نسخه های کفایی گفته حقیقتون فی طلب فی الجمله و شیء، گفته معنای دومش هم چیه؟ شیء هست. به نظر اون نسخه ها غلطه، بعضی اینجوریه. چرا میگم غلطه؟ دقت بکنید، چون نسخه بدون اضافه تعبیر و شیء درسته، چون بر اساس نسخه‌ای که و شیء داره تعبیر و شیء رو بعدش آورده، یعنی دو معنایی می‌کنه، میگه دو تا موضوع نداره. طلب در نظر مرحوم مصنف میشه مشترک لفظی بین طلب فی الجمله و چی؟ شیء. در حالی که مرحوم مصنف تو پایان بحث از مادی هم میفرماند ولا حجت علی انه علی نحو الاشتراک لفظی، میگه لفظ امر در معانی متعدد استعمال شده، اما هیچ دلیلی نداریم که این لفظ امر برای همه اینا وضع جداگانه دارد. اینجا خودش داره صراحتا میگه طبق نسخه وشی، میگه این دو تا، این مشترک بین این دو تا، سنی برای این دو تا وضع شده. اونجا داره نفی میکنه. این با این حرفی که آخر میزنه، با اینکه این وشی نباشه، با اون نسخه که خالی از وشی هست میسازه، اما با اون نسخه که مشتمل بر وشی هست با هم منافات داره. اینا که میان تصحیح میکنن کتابا رو از همین قرائن استفاده میکنن. یعنی بعدش خودش اومده گفته من مشترک لفظی قبول ندارم در مشترک لفظی بوده باشد. حالا اینکه اینجا اول بحث چی میگه قشنگ؟ میگه آقا ولا یب ادعا کنی حقیقتا فی طلب فی الجمله و شی، یعنی در این و اون، این دوتا. حتی اونجا جلوتر میگه، میگه حتی مشترک معنوی هم دلیل نداریم باشه، یه معنی جامعه باشه که هم طلب رو بگیره هم شی رو. خب این بالاخره یا مشترک لفظیه وقتی جو میگه حقیقت در این دوتاست، یا مشترک معنوی میخواد ادعا کنه دیگه. هر دوتا رو بعدن نفی میکنه، میگه نه اینجا ما دلیل نداریم که این مشترک لفظی باشد یا مشترک معنوی باشد. لذا این به نظر میاد نسخه وشه نسخه درستی نیست. خیلی از آقایان هم دقت نکردن همین رفتن جلو، یعنی هی بر این وشه بعدهای اثر بار کردن به مصنف نسبت ایشون گفت شیء ام مزنله، پس اینجا باید اینطور بگید. در حالی که اون نسخه به نظر میاد با توجه به مبنای ایشون نسخه غلطیه. ایشون میگه طلب، اونم طلب خاص، طلب وجوبی از عالی علت دانی، استعلارم شرط نمیدونه. حالا بعدا خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین.